رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبسته مجله بامدادی است که اون را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد معرفی میکنم. امروز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 بامداد است.
و من سید حسین قیامپور هستم و شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. ساعت در اینجا 5 بامداد است.
و ابتدا چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت.
جیمز جونز مشاور امنیتی ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن نمی‌خواهد با قطع حمله‌های هوایی با فعالیت نیروهایش در افغانستان خلل وارد کند. در صحبت با شبکه تلویزیونی ای بی سی افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از تلفات میان اهالی آسایشته افغانستان تلاش بیشتر به خرج خواهد داد. دیروز صدها دانشجویان دانشگاه در شهر کابل جمع آمده علیه ضربه های هواپیماهای نظامی آمریکا که منجر به هلاکت مردمی آسایشته شده است راهپیمایی کردند. رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی نیز میگوید حمله های هوایی که در نتیجه آنها اهالی غیر نظامی به هلاکت میرسند با جنگ علیه تروریسم لطمه میزند. با اطلاع کابل در نتیجه ضربه های هواپیماهای آمریکایی هفته گذشته دست کم 150 تن از مردم آسایشته کشته شدند و اما نظامیان آمریکایی این رقم را بیش از حد می نامند.
آلمان در تعلیم و تمرین کارمندان پلیس افغانستان سهم بیشتر خواهد گرفت. در این باره صدر اعظم کشور انگلا مرکل در مذاکرات با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در برلین خبر داد. خانم مرکل افزود که عین حال همگی 10% کارمندان پلیس افغانستان به طور کافی تمرین دیده اند. از این پیش مقامات آلمان وعده کرده بودند که در دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعداد نظامیانشان را از 600 نفر فعلی تا 4400 تن افزایش میدهند. انتخابات پرزیدنتی افغانستان ماه آوگوست سال روان برگزار می شود.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا غیر انتظار وارد بغداد شد و با مقامات عراق مذاکرات انجام داد. ضمن سخنرانی در بغداد خانم پلوسی اظهار نمود که واشنگتن برای ادامه کمک به دموکرات جوان عراق آماده است. قرار است در چارچوب این سفر قبلا اعلان شده خانم نانسی پلوسی با دیپلمات ها و نظامیان آمریکایی مستقر در عراق هم دیدار و گفتگو کند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طی شبان روز گذشته بر اثر عملیات نظامی در شمال شریلانکا 378 نفر کشته و بیش از 1200 نفر مجروح شدند. در این منطقه ارتش برای از بین بردن آخرین پایگاه جدای خواهان تمیل عملیات دایر کرده است. طبیبان محلی به خبرگزاری ها گفتند که بیشتری کشته شدگان مردمی آسایشته اند. در همین حال فرماندهان حکومتی اطلاع در مورد تیرباران دهات آسایشته را رد کرده در هلاکت مردم غیر نظامی مسلحان تمیل را متهم می کنند. مقامات شریلانکا اخیراً سه خبرنگار یک شبکه تلویزیونی بریتانیا را با اتهام به اصطلاح سیاه کردن نیروهای حکومتی شریلانکا از کشور خارج نمودند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کشورهای عربی نظر به کشورش محبوبیتی بیشتر دارد. این را نتایج نظرپرسی بنگاه ایپسوس در 5 کشور بزرگ عربی از جمله مصر و عربستان سعودی ثابت نمود. کارمندان بنگاه نظر 7000 نفر را پرسیدند. 33% پرسیده شدگان گفتند که درباره آمریکا نظری مثبت دارند و اما 43% نظری منفی خود را به این کشور ابراز داشتند. 14% گفتند که آنها بی‌طرفند و باقی مانده درباره آمریکا هنوز نظری ندارند و اما 48% گفتند که درباره باراک اوباما آنها نظری مثبت دارند.
شب یکشنبه بر اثر سیل در ناحیه عینی یک چوپان کشته و رمه او نابود شده است. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به خبرگزاری ترتاس اطلاع دادند که جسد چوپان علکه آشکار شده است. طبق اطلاع پیشکی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان، بارانگری های چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از میلیون دلار خسارات وارد کرده است. بر اثر آفات طبیعی از جمله سیل و سنگریز 13 نفر از جمله 3 کودک به هلاکت هلاکت رسیدند. اخیرا اطلاع رسید که دیروز در شاهراه دوشنبه خوجند بر اثر سنگریز یک ماشین به ژرفنای دره رفت و در این حادثه 3 نفر جان باختند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان برای شما شنوندگان ارجمند تقدیم شد و یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت را برایتان یادرس میشویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و باز هم خبر از اون که با ادامه مجله بامدادی برویم، عبدالخیوم هم بگوید که وضع هوا در شهر دوشنبه عین حال چگونه است، مثلا هوا آفتابی است و یا بارانی، و عموماً هواشناسان هم درباره وضع هوایی امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
خوشبختانه سید قاسم، امروز هوای دوشنبه آفتابی است و طبق اطلاع آژانس هواسنجی تاجیکستان امروز هوای جمهوری آفتابی می باشد. در مجموع در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 22-24، در ولایت بدخشان 16-18، در استان سغد 21-25، در ولایت ختلان 23-26 و در ناحیه های تابع مرکز 20-22 درجه گرم خواهد شد.
خوب، گمان میکنم که ختم شدن بارانگری البته برای مردم خبر خوش است و امیدواریم که از این به بعد همه روزها آفتابی خواهند شد. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تاجران بازار زرنثار دست از گرسنه‌نشینی برداشتند و در انتظار اجرای مقام وعده های مقام نشستند.
حمله های هواپیما های نظامی ادامه خواهند کرد. نظامیان امریکایی طلب سروری افغانستان را رد کردند و اما گفتند که از کشتار مردم آسایشته جلوگیری می کنند.
و سرنوشت راکسانا صابری کای روشن خواهد شد. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. و شروع میکنیم از موضوعی که چند روزی اخیر در سرخط اخباری تاجیکستان قرار داشت. گروهی زنان تاجری که 4 روز باز در بازار زرنثار شهر دوشنبه گرسنه‌نشینی میکردند، موقتا از ادامه این عمل اعتراضی دست برداشتند و عین حال منتظر پاسخ مقامات نشستند که چگونه طلب های آنها را اجرا و به مشکلاتشان رسیدگی میکنند.
میون اعتراضگران زنانی هستند که برای کار در این بازار از بانک ها و از پیوندانشان قرض زیاد گرفته و هزاران دلار سرمایه گذاری کردند. میان آنها زنانی نیز هستند که با کار پرمشقت و طولانی مبلغ پیدا میکنند و اما این مبلغ حتی برای روزگذرانی کافی نیست. درباره این قضیه پر سر و صدا خبرنگار رادیوی آزادی رسولی شادان گزارش میدهد.
تاجر زنان بازار بحث برانگیز زرنثار واقع در کنار شهر دوشنبه پس از 3 روز گرسنه‌نشینی به اعتراض خود موقتا خاتمه دادند. شهرت قدرتوف، وکیل صاحب بازار زرنثار، به رادیوی آزادی گفت تاجر زنان به آن خاطر گرسنه‌نشینی را بس کردند که مقامات وعده دادند طلب های آنها را بررسی و به مشکلات آنها رسیدگی میکنند.
حکومت شهر بود از طرف شخصی سیم برآمده وعده دادند که 4 روز چهارشنبه مسئله بزرگ زرنثار حل میشود.
شهرت قدرتوف همچنین گفت که اعتراضگران در عزم خود ثابت هستند و در صورت نادیده گرفتن طلب هایشان گردی همایی اعتراضی تشکیل خواهند کرد. با گفته وی، صاحب کاران به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری گردی همایی در روز 24 می ارسال کردند
و اگر مسئله با منفیت صاحب کاران حل نشود، یکی فکر اخیده اینو بینوبت گرفتن نشود، این مسئله باز 24 می در گردی همایی برداشته شده، پس از گردی همایی گرسنه‌نشینی ادامه خواهد داشت.
کمتر از 50 نفر تاجران بازار زرنثار از صبح 6 می به نشان اعتراض از امر بستن بازار بازار در داخل این بنا دست به گرسنه‌نشینی زده بودند. دادگاه دوشنبه امر داده است تا بازار مذکور بسته شود، زیرا مخالف به معیارهای مقرر شده ساخته شده است. اما این بانوان میگویند بستن بازار معنی محروم کردن آنها از یک لقمه نان را دارد. روز 7 می نمایندگان حکومت شهر دوشنبه برای مذاکرات با زنان اعتراضگر و بازار زرنیسار آمدند و وعده دادند که برای پیدا کردن جای نوی کار به آنها کمک میکنند. از جمله عبدالحمید شیرعلیف معاون رئیس شهر دوشنبه در این مذاکرات بود و چنین وعده داد:
مقامات برای شما را بازو تعمیق کرد، ما نمانده بازارو را دعوت کردیم که تا اینکه به شما پیشنهاد کنن جای برای فروش محصولات کشاورزی و صنعتی شما.
اما همه وعده های نمایندگان شهرداری آن روز به شدت از طرف زنانی با خشم آمده و گریان رد شد و آنها به گرسنه نشینی خود ادامه دادند. موضوع بازار زرنیسار در چند روز اخیر یکی از موضوعهای اصلی بحث در میان مردم و همچنین محفلهای حقوقی در پایتخت تاجیکستان و همچنین خارج از آن هم شده است. گرسنه‌نشینی و اعتراض پدیده نادر در تاجیکستان است و سرگئی رومانوف نماینده دفتر حقوق انسان در تاجیکستان میگوید ناامیدی زنان از مقامات رسمی سبب شده است تا آنها چنین شکل اعتراض را پیش گیرند و گفت مشکل دعوای تاجران و صاحبان بازار زرنیسار با مقامات رسمی بسیار پیچیده است و باید در این قضیه با احتیاط و سنجیده رفتار کنند.
این اندیشه خصوصی من است و در اینجا مقامات دولتی و حکومت باید یک سلسله تدبیرها بیاندیشند تا به یک مصالحه برسند و مخصوصا در همین زمان که آفریدن جایهای کاری و رشد صاحب کاری خرد و میانه یک اولویت کاری حکومت است. طوری میدونیم این بازار صدها نفر را با جای کار تامین میکرد و از این خاطر باید در این قضیه طوری رفتار کنند که هم قانون رعایت شود و هم مردم حقوق و امکان کار و دریافت لقمه برای زندگی را داشته باشند.
همین گونه روز یکشنبه بازار زرنیسار بسته و در آن خاموشی حکم فرما بود، اما تا چند روز دیگر معلوم خواهد شد که این خاموشی ادامه خواهد کرد و یا زرنیسار دیگر باره به محل پرغوغا و محل کشمکش های تاجر زنان با مقامات رسمی تبدیل خواهد شد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقتاً دست از گرسنه‌نشینی برداشتن زنهای تاجری بازار زرنیساری شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات آمریکایی طلب رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای قطع همه گونه ضربه ها توسط هواپیماهای نظامی را رد کردند. با گفته جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، استفاده از هواپیماها برای پیروزی از بالای گروه های تروریستی در افغانستان ناگزیر است. در همین حال صدای اعتراض علیه هلاکت مردم بر اثر بمباران هواپیماهای آمریکایی بلندتر می شود. روز صدها دانشجویان در شهر کابل جمع آمده علیه ضربه های هواپیماهای نظامی آمریکا که منجر به هلاکت مردمی آسایشته شده است راهپیمایی کردند. گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
جیمز جونز ضمن نخستین مصاحبه تلویزیونیش به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که واشنگتن نمیخواد با قطع حمله های هوایی به فعالیت نیروهایش در افغانستان خلل وارد کند. در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC او افزود که ایالات متحده برای جلوگیری از تلفات میان اهالی آسایشته آن کشور تلاش بیشتر به خرج خواهد داد. در پاسخ به سوال خبرنگار ABC اوید به واکنش واشنگتن به طلب رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای قطع همه نمود حمله با استفاده از هواپیماهای جنگی، مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: من فکر میکنم که ما وضعیت رو بار دیگر با دقت میآموزیم و مطمئن خواهیم شد که آن چیزهایی رو که میتوان اصلاح کرد ما اصلاح میکنیم، اما بدون شبهه من انجام چنین عملیات ها عمل نادرست خواهد بود. این معنای آن را خواهد داشت که ما گوی دستهای فرماندهانمان را میبندیم. چنین حمله ها جزی بسته عملیات هاست و احتمال زیاد وجود دارد که ما با چنین اقدام یعنی ختم حمله های هوایی دست نخواهیم زد. اما ما این را جدا به انابت گرفته برای تلف نشدن ملکیان بیگناه خوشش هایمان را دوچند خواهیم کرد. این در حالی است که دیروز صدها دانشجویان دانشگاه در کابل علیه حمله های هوایی نظامیان آمریکا که منجر به هلاکت مردم آسایشته می شود راهپیمایی کردند. یکی از این اعتراضگران که خود را نوری معرفی نموده است گفت:
که هرگاه چنین حملات صورت میگیره به شکل متواتر بدون شک یک پیام سرتاسری در افغانستان صورت خواهد گرفت که باز در ازو صورت من فکر نمیکنم که این B-52 هایی که اینجا وجود داره بتانه در مقابل قیام مردم افغانستان ایستادگی کنه.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیز میگوید حمله های هوایی که در نتیجه آنها اهالی غیر نظامی به هلاکت میرسند با جنگ علیه تروریسم لطمه میزند. مقامداران افغان میگویند که در نتیجه ضربه های هواپیماهای آمریکایی در هفته گذشته دست کم 150 ساکن آسایشته کشته شدند. خود کرزی گفته است که حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی به رشته عمر تقریبا 130 نفر مقراض زده است و اما نظامیان ایالات متحده این ارقام را بیش از حد نامیدند. روز شنبه بر اثر تحقیق مشترک مقامات افغانستان و نظامیان آمریکایی تایید شد که در نتیجه درگیری‌ها با طالبان هفته گذشته یک تعداد ساکنان آسایشته به قتل رسیدند. در همین حال حامد کرزی در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی MBC گفته است که آمریکا هنوز 6 سال قبل باید به افغانستان نیروی علاوه می‌فرستاد و با مشکل‌های کشورش توجه جدی‌تر ظاهر می‌کرد. با وجود این، افزود رئیس جمهوری افغانستان برای انجام کار خیر هیچگاه دیر نخواهد شد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
از سوی مقامات ایالات متحده رد شدن طلب قطع استفاده از هواپیماهای نظامی در عملیات علیه طالبان در افغانستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از ایران، انخترش از موضوع سرنوشت خبرنگار ایرانی تبار امریکایی رکسانا صابری که با اتهام جاسوسی به نفع امریکا برای 8 سال محکوم به زندان شده است. اخیراً دادگاه تجدید نظر به بازنگری حکم رکسانا صابری شروع کرد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل رکسانا صابری اظهار خوشبینی کرده است که حداقل حکم زندان خبرنگار کوتاه‌تر خواهد شد. تفصیلات خبر در گزارش همکار ما کیومرسی عطا.
بنا به گزارش ها محاکمه تحت ریاست 3 نفر دادرس صورت می گرفت و رکسانا صابری با وکیلانش در آن حضور داشت. در محاکمه که پسی درهای بسته برگزار می شد، حتی پدری رکسانا رضا صابری را هم اجازه ورود ندادند. بر اساس گزارش های رسیده، خانم صابری که به حیث خبرنگار برای رادیوی جمعیتی آمریکا و چند رسانه های دیگری خبری غربی در ایران کار می کرد، با تبسم به دادگاه وارد شده است و که 2 هفته به نشان اعتراض از حکمش گروسنه نشینی کرد، ظاهرا لاغرتر شده است. پیام موهبی دوست خانوادگی رکسانا صابری که او را هم به محاکمه راه ندادند بر رادیوی فردا گفت که حالت روانیش خوب به نظر می آمد.
دو تا مامور هم باش بود فقط. اصلا باش صحبت نتونستم بکنم. ولی خوب بود، ظاهرا خوب.
یکی از وکیلان خانم صابری قبل از دادگاه ابراز امیدواری کرد که حکم زندان خبرنگار تا به طور قابل ملاحظه کوتاه‌تر کرده شود. روز شنبه یک سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که حکم بر اساس قانون‌های ایران عادلانه خواهد بود، اما او نگفت که کی این حکم دادگاه صادر خواهد شد. رکسانا صابری هم شهروند ایران و هم آمریکا است، فرزند پدر ایرانی و مادر ژاپنی است. او را ماه گذشته با گناه جاسوسی به نفع آمریکا به 8 سال زندان محکوم کردند. او را اول در ماه ینور با اتهام خریدن شراب که در ایران غیر قانونی است بازداشت کردند و دیرتر مقامات گفتند که مهلت وکالتنامه خبرنگاری او سپری شده است. در نهایت رکسانا صابری را به جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند، اما تا حال یگان دلیل دایر به این گفتن نشر نکردند. رکسانا صابری که در ایالت دکوتای شمالی آمریکا بزرگ شده است، 6 سال پیشتر به ایران رفته و بنا به گزارش‌ها دایر به فرهنگ و مردم ایران کتاب می‌نوشته است. حکومت آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق بشر اتهامات علیه این خبرنگار 32 ساله را به اساس خوانده و خواستار رهایی او شدند. گزارشگران بدون مرز یک حامی حقوقی خبرنگاران گفت با جنایت متهم کردن صابری یک هشدار است به خبرنگاران خارجی در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که ماه آینده برگزار می شود. بعضی از صاحب نظران قضیه رکسانا صابری را یک تلاش حلقه های تندروی ایران برای خراب کردن برنامه های براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می دانند که می خواهد با ایران مذاکره کند. ماه مرد براک اوباما خواستار آغاز نو در مناسبات با ایران شد. پاتریک کلاوسون معاون مدیر پژوهشگاه واشنگتن در امور سیاست های خاورمیانه به رادیوی آزادی گفت این قضیه تلاش ها برای بهبود بخشیدن روابط میان آمریکا و ایران را پیچیده تر می کند.
این قضیه شک و تردید در آمریکا را بالا برد که آنچه ایران میکند با گروگان گرفتن آمریکایان ایرانی تبار به آمریکا تهدید میکند که در بعضی مسائل گذشت نماید، از جمله بعضی از ایرانی های بازداشت شده در عراق را آزاد کند.
قضیه رکسانا صابری حلقه دیگری در زنجیره بازداشت آمریکایی های ایرانی تبار در ایران است که به جنایات گوناگون متهم شدند. سال 2007 دو پژوهشگر و یک تاجر آمریکایی ایرانی تبار را در ایران بازداشت و بعد از چند ماه رهایشان کرده و اجازه دادند تا قلمرو ایران را ترک نمایند.
شروع بازنگری حکم خبرنگار رکسانا صابری از سوی دادگاه تجدید نظری ایران. شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتویان ها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه ما آشنا خواهیم کرده. بود از نازی کرامت الله در نشر جانبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. فرار از وادی سوات، مردم این موضع گرفتار جنگ پاکستان منزل های خود را فوری ترک می گویند.
راه آیا واقعا هم پلکی می شود؟ چرا تصمیم در این باره در نشست پشت درهای بسته پارلمان تاجیکستان گرفته شد؟
و اطفال افغان مکتب های خصوصی را می پسندند، چرا؟ یادآور می‌شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی است و باز هم از رویدادهای داغ روز نیروهای حکومتی پاکستان برای چند ساعت عملیات نظامی در وادی سوات واقع در شمال و غرب کشور را متوقف کردند تا که به مردم محلی برای ترک منطقه امکان فراهم شود. نیروهای پاکستانی عملیات گسترده علیه مسلحان جنبش طالبان را آخرهای هفته گذشته شروع کرده بودند. بعدی از سوی این افراد مسلح ضبط شدن منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد، مقامات پاکستان ارتش را برای مبارزه با مسلحان مخالف حکومت سفربر نمودند. با این وسیله حکومت می خواهد از گسترش مناطق تحت نظارت طالبان جلوگیری کند. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان درباره این تصمیم حکومت گفت:
In order to restore honor and dignity of our homeland and to protect our people.
برای برقراری احترام و افتخار وطنمان، برای حفظ مردممان از نیروهای مسلح دعوت شده است که شورشیان و تروریست ها را از بین ببرند.
Forces have been called in to eliminate the militants and terrorists.
سروزیر پاکستان دیروز گفت که هدف اصلی ارتش تحت نظارت گرفتن مرکزی وادی سوات شهر مینگور است. گفته می شود برای پاکسازی منطقه از طالبان 15,000 افسر و سرباز سفر بر شدند. به اطلاع وزارت دفاع پاکستان فقط شبانه روز گذشته بر اثر عملیات نظامی 170 تن از شورشگران و 10 سرباز حکومتی به هلاکت رسیدند. خبرگزاری ها می نویسند که این حال بیش از 100,000 نفر منزل های خود را در این منطقه داغ ترک نمودند و این روند زمانی هم ادامه داشت که هواپیماهای نظامی موقع های طالبان در وادی سوات را بمباران میکردند. در همین حال سازمان ملل متحد خبر داد که بعد شروع عملیات تقریبا 200,000 نفر به سرپناه ماندند و باز 300,000 نفر دیگر تلاش فرار از این منطقه را دارند. شروع از ماه آگوست سال گذشته بیش از 550,000 نفر وادی سوات را ترک نمودند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما در موجهای برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان قرار است با ختم کارهای ساختمان و ترمیم در شهرهای دوشنبه خوجند استفاده از آن پلکی شود. وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی با تایید این خبر گفت که انتظار می رود این شهرها تا 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان مورد بهره برداری قرار بگیرد. این نخستین راه در قلمرو تاجیکستان خواهد بود که پلکی می شود. اما نکته ای که باعث گفتگوها در این زمینه شده است این است که اختیارداری این راه به دوش کی خواهد افتاد، زیرا بر اساس معلومات های رسیده سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و یک شرکت خارجی به امضا رسیده و آن را پارلمان در یک جلسه پوشیده به تصویب رسانیده است که در اساس آن بعدی به استفاده دادن راه مذکور نظارت و اختیار آن به این شرکت خارجی سپرده می شود. اما چرا این جلسه پارلمان پوشیده دایر شده است و آیا راه دوشنبه خوجند که تنها راه ارتباطی میان مرکز و شمال کشور است می تواند پلکی باشد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها صحبت داشتیم با حقوق شناس تاجیک رحمت الله ظاهیروف. او گفت
از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آن چیزی که با حقوق و مثال منفیت‌های انسان و شهروند وابسته است سیر دولتی شده نمیتوند و این حقوق وابسته بودگی چیز هیچ وقت مثال همچون اینفارماسیه یا که معلومات اطلاعی پوشیده هم شده نمیتوند. در پارلمان جمهوری تاجیکستان این نتلخو یکم بار چندین بار جلسه های پوشیده کردیم. همین مسئله شرطنامه بین تاجیکستان و خطای یک وقت دیدگی بودند. پوشیده گذراندن این سازشنامه در جلسه پوشیده مثل پارلمان جمهوری تاجیکستان از آن نشان می‌دهد که تا امروز پارلمان از نگاه قانونگذاری شفافیت قانونگذاری را تضمین کرده نتوانسته شده است و من فکر می‌کنم که نمی‌تواند.
آیا راه دوشنبه خوجان می‌تواند پلکی شود؟ و اما چگونه راه می‌تواند پلکی شود از روی معیار قانون؟
اگر که در یک دولت تنها یک راه وجود داشته باشد با این یا آن سمت و هیچ وقت پولکی شده نمیتواند. اگر این خل میشده که باشد این محدود کردنی حقوقی کنسونی شهروان حقوقی دیگر مثال سوبیکتوی مناسبتوی جمعیتی میباشد. اگر که همین راه رو در دو سطح تشکیل میکرده باشند هم مثال راه پولکی با امکانیت و انفراستراکتور بهتر لیکن با دیگر راهی که برای امکانیت و مثال آدم های پول نداشته برای آنها تامین شدنش لازم است. راه الٹرناتیوی وقتی که در دولت تاجیکستان آدم های کم بضاعت زیاد است راه های تاجیکستان از بسیار نگاه بسیار مسئله اولی تامین نیستند که یک یگانه راه را که دیگه ما راه نداریم در همین سمت اونا فقط پولکی اعلان کردن این البته یک عملی غیر کنسونی غیر حقوقی میباشد.
در حالی که همین راه دوشنبه خوجا با قرض دولتی ساخته شد آیا اونا میتواند که یک شرکت خارجی بگیرد بدون کدام تندر بدون کدام مزایده؟
وقتی که در اساس شرطنامه دو جانبه راه ساخته می شود و دولت از این قرضدار شده است البته و یکون سازشنامه کردنش ممکن است بود یکون سازمان خارجی لیکن این سازشنامه باید که یکومش در اساس شفافیت به عمل اومده نشتر کر کی چگونه مثال داد گرفت می کند و کدام قسم قرض مثال دولت تاجیکستان را همین سازمان می پوشد و برای این سازمان این چگونه منفیت می بیارد. لیکن همین راه یکومش که ساخته شده است و این راه رو گرفته پولکی میکنند پولکی شدنش با فایده کی میرد و این پول با از نو از جانب سوبیکتوی حقوق تاجیکستان شهروندوی جمهوری تاجیکستان پرداخت کرده میشد یعنی دوباره اندوز بسته می شود این قسمش غیر قانونی میشه به مگذراندن ازمون به شفافیت تشکیل کردن به حقوق ندارد از بس که در این وقت این وارد شدن با مناسبت توی کرپسیونی با مناسبت توی تجارتی می باشد اینک دولت کردنش در کار نیست اینک مثلا سازمان دولتی مقام دولتی که خاراکتری تجارتی داشته عملی گردوندنش ممکن این هم باشد در اساس ازمون در اساس مثلا شرطنامه شفاف تندر گذراندنش ممکن.
پولکی کردنی همین را و همه ماشین کلان و ماشین خورد و همین دوست وسایت نقل پولی گرفتن مثلا با زندگی مردم چه تأثیر میرسوند؟
نه این البته ضربه میزند. پولکی کردن راه یک مقاماتوی به میان می آورد که آنها با مناسبتوی کرپسیونی دائم مشغول می شود. و یک چیز رو فراموش نکنیم که اگر این راه پولکی می شود اگه باشد مناسبتوی منفی رو در حقیقت به میان می آورد. هم به مردم بسیار ضرر می رسوند. لیکن زیادتر ضرر رو به مناسبتوی داخل دولتی که در ساحه اقتصاد و در ساحه مثال اجتماعیت و در ساحه دادی گرفت و تجارت و به این چیز زیاد خلل می رسوند. اون چیزی که یگانه راه رو پولکی کردن این علاقه زید منفیتوی جامعه زید منفیتوی مثال خود همین سیاست اقتصادی همین دولت است.
وقتی که همین راه باسته خرچ دولت ساخته می شودن برای چی همین راه بعدی انجامش نظارت شد که تعمیر رو باسازی خودی وزارت نقلیه نمیده در شرکتی خورجه که آیا وزارت فکره درستر نیست که مثلا اگر پولکی هم شد پول دولت را دارد.
این البته همین خیل است از بس که اگر اینا وزاره نقلیات به نظارت گیرد اینا مقامات تاجیکستان تامین نمویند بیوسته همین پول همش باید که با بجت تاجیکستان وارد شود وقتی که اینا زیر نظارت یک سازمان خارجی میگیرد این مبلغ جمع شده این نظارت و تعمیر یا که دیگر چیز مبلغ ها از کجا صرف میشد و به کجا میروند و کسی کی وارد میشود این چیزش هم باید که اینا چقدر آموخته اینا معین کردن لازم است.
تشکر. صحبتی بود با حقوقشناس رحمت الله ظاهروف در رابطه با سود و زیان پولکی شدن راه دوشنبه خوجند.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
دو سال بعد از آنکه مقامات افغانستان راه را برای سرمایه گذاری خصوصی به عرصه معارف باز کردند، در کشور تقریبا 300 مکتب خصوصی باز شده است، چی در کابل و چی در نواحی دوردستی افغانستان. هرچند دستور طالبان برای ممنوع بودن تحصیل دختران هنوز هم از یاد مردم نرفته است، اما حالا وزارت آموزش و پرورش افغانستان تعریف میکند که تقریبا 40% محصلین مکتب ها دخترانند. والدان در افغانستان باشد تاسیس مکتب های خصوصی را نشانه از تحکیم بیشتری ثبات و خوشبینی از آینده افغانستان می دانند.
مفتح نخستین مکتب خصوصی در ولایت پروان واقع در شمالی افغانستان است. این مکتب نخستین صفحه های تاریخش را می نویسد، زیرا همگی دو ماه قبل درهایش برای طالب علمان باز شدند. حقی ماهانه تحصیل در این مکتب $15 آمریکایی است، مبلغی که برای بیشتری افغانهای محلی تقریبا دستنارس است. و اما با تحصیل فرا گرفته شدنی 300 طالب علم بیانگریان است که بیشتری خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان مبلغی را دریغ نمی دارند. سرور مکتب می گوید که در اینجا برای تحصیل همه شرایط فراهم شده و سطح دانش معلمان از سطح آموزگاران مکاتب دولتی بالاتر است. اسمی الله یک طالب علم 10 ساله که قبلا در مکتب دولتی تحصیل میکرد درباره تفاوت این دو مکتب میگوید:
استادا سر ما کوشش میکنند درس یاد میگیریم، در مکتب دولتی معلمایش سر کوشش نمیکنه درس یاد نمیتند.
نه همه والدینی که فرزندانشان در مکتب مفتح تحصیل میکنند مردمی دارویند. ساکن پروان حاجی رحمت الله میگوید که او برای در این مکتب خواندن فرزندش یک مقدار مبلغ پس انداز کرد و بعداً از پی جستجوی کاری ایلاوگی شد.
یک ماه میشه که به می مکتب شاملش کردیم و بسیار طریقی خوب این پیشرفت کرده.
عرض وجود کردن مکاتب خصوصی در افغانستان چون پدیده از اعتدال وضع و خوشبینی به فردای کشور ارزیابی می شود. 8 سال قبل در افغانستان یگان مکتب دولتی نبود و آنهایی که خواهش تحصیل داشتند فقط در مدرسه های دینی تحصیل میکردند. همه تقریبا 500,000 طالب علمان پسران بودند، زیرا رژیم طالبان مکتب روی دختران را منع کرده بود. و اما امروز وضع کلا تغییر خورده است. در سال تحصیل روان بیش از 7,000,000 کودکان و نورسان افغان در تقریبا 9,000 مکتب های هم دولتی و هم خصوصی با تحصیل فرا گرفته شدند که 35% تا 40% آنها دخترک خوانند. احیای بخش معارف افغانستان و به ویژه بازگشت دختران به مکتب از دستاوردهای پرارزش حکومت بعد از سقوط طالبان سر قدرت آمده ای افغانستان محسوب می شود. و اما این کامیابی با آسانی به دست نیامده است. در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان مسلحان مخالف حکومت تا هنوز مکتبها را با آتش کشیده با معلمان و طالب علمان حمله می کنند. سال گذشته 60 مکتب با کامی آتش رفت و تقریبا 650 مکتب دیگر بر اثر نبودن امنیت بسته شدند. و اما گفته می شود که افغانستان برای به تحصیل فرا گرفتن همه کودکان به هزارها مکتب نو نیاز دارد. در بیشتر ولایات مکتبها در جستجوی معلمان صاحب تجربه اند. گفته می شود در مورد سرمایه مکتب های خصوصی نسبت به مکاتب دولتی برتری ها دارند. عبدالوزیر میرزاد، بنیادگذار و سرور مکتب مفتح، برای تأسیس مکتب خصوصی $20,000 مبلغ خود را صرف کرده است. او مطمئن است تعداد والدینی که برای پرداخت حق تحصیلی فرزندانشان راضی‌اند هرچی بیشتر می شود و از این رو تصمیم گرفته است در ولایت های همسایه چند مکتب نو افتتاح کند.
خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر کل بیاور کل بیاور خانه را سازه مسن کل بیاور کل بیاور خانه را سازه مسن کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز هم از مسائل تاجیکستان. شب یک شنبه بر اثر سیل در ناحیه یعنی یک چوپان کشته و رمه اونا باز شدند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به خبرگزاری ترتاس اطلاع دادند که جسد چوپان علکه آشکار شده است. طبق اطلاع پیشتکی کمیته حالت های سروری تاجیکستان بارانگری های چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از میلیون دلار خسارت وارد کرده است. بر اثر آفات طبیعی از جمله سیل و سنگریز 13 نفر با شمول 3 کودک به هلاکت رسیدند. اخیراً اطلاع رسید که دیروز در شهرهای دوشنبه خوجند بر اثر سنگریز باز 3 نفر جان باختند. خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهین روشن گزارش می‌دهد که سنگریز یک ماشین بارکش با راننده و دو مسافرش را به قهری درافکنده است.
بر اثر باز یک صدمه نقلیاتی تقریبا در کیلومتر 95 قسمت شمال و جنوبی شاهراه دوشنبه خوجند 3 نفر کشته شدند. ایوب جان یاروف سرناظر نظارت وسایل نقلیت در وادی زرافشان گفت این حادثه روز 9 می در قسمت شمال و جنوبی شاهراه دوشنبه خوجند در کیلومتر تقریبا 95 رخ داده است. و افزود یک ماشین بارکش تمغه کماس به هنگام عبور راه موضعی بازارچه از سوی خوجند به ناحیه عینی بر علت فرامدن سنگ و موازنت جلو را اداره کرده نتوانستن راننده از مسیر خارج و به ظرفنای 200-300 متر سرازیر شده است. آقای یاروف افسود بر علت این فاجعه راننده و دو مسافری آن جان خود را از دست دادن و ماشین بارکش با موادش به کلی تخریب شده است و به گفته وی راننده و هر دو مسافری به هلاکت رسیده ساکنان ناحیه پنجکن بودند. این در حالی است که به گفته رانندگان این شاهراه دوشنبه خوجند و ویژه قسمت براز و فراز و گردنه شهرستان آن جوابگوی طلبات های فنی راه نبودند و از این باعث میگن آنها قریب هر هفته صدمه های نقلیاتی در این جاده رخ میدهد و به گفته آنها طی 3 ماه آخر سال جاری 7 صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند و گردنه شهرستان رخ داده است که در نتیجه 13 نفر به هلاکت رسیده بیش از 20 نفر جراحت های مختلف برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
باز یک صدمه نقلیاتی در عقبه شهرستان بر اثر سنگریز. مجله بامدادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. در کشور که فناوری های نوین از قبیل کامپیوتر و اینترنت رشد می کند، صدها هزار نفر هستند که در این وسایل مفید کار کرده نمی توانند و از این سبب پیدا کردن کار هم برایشان مشکل است. حالا در وادی رشت مقامات رسمی یک مرکز مخصوصی را برای آموختن هنر کار در کامپیوتر باز کرده اند و امیدوارند حداقل مشکل چند زن بیکار را آسان می کنند. خبرنگار رادیوی آزادی در این منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
در شهرک غرم برای نخستین بار یک مرکز آموزش فن کامپیوتر برای بانوان کم بضاعت گشوده شد. این مرکز از سوی سازمان جهانی مهاجرت پشتیبانی مالی دیده در برابر آموزش به هر یک دانشجو در حجم 25 سومان ادرار پولی نیز داده می شود. میرزا خواجه افتاروف مسئول مرکز شغل اهالی در ناحیه رشت می گوید با نظر داشت احتیاجات اداره و مؤسسات این منطقه و متخصص سوهای کامپیوتری مرکز مذکور کشاده شده است.
با نظر داشتی طلبات روز ریاست اگنتی دولتی حفظ اجتماعی شغل احالی و مهاجرت در ناحیه رشت مرکز آموزشی کامپیوتری را برای بانوان به شغل تأسیس داده است. که فیلن 20 نفر آموزش کرده استودند. نفرانی می باشند که بعد ختم کورسی کوتاه مدت آموزش کمپیوتری و پرگی با کار تامین می گردند.
و در همین حال شهنوزا جانانوا یک زن خانه‌نشین گفت هدف از آموزش این فن برای او پیدا کردن جای کار بوده است، زیرا میگوید با چند مؤسسه که مراجعه کرده است از او دانش کامپیوتری طلب کردند.
ما اینجا اومدیم که برای سواد یاد بگیریم، هم زندگی ما پیش بریم، جای کار بریم کار کنیم.
اما شهرینیسا جورایی و یک بانوی دانش آموز دیگر بر رادیو آزادی گفت مهم است که او از این فناوری معاصر آگاه و دانش های اندوخته اش را به فرزندانش یاد بدهد.
گروه زنان خوناشن اومده ممی کسب همی اموزیم حوزی وقتی همی علمی تکنولوژی هست های آینده ممکن به فرزندانمون همی علم با اموزیم خودمون در همین سوها میسو کار کنیم.
این هم در حال است که خشونت خانوادگی، مهاجرت روزافزونی جوانان به خارج کشور و سالیان زیاد یادی فرزندان خود نکردن همه باری وزنین زندگی رو بالای بانوان بار کرده است. با اعتقاد کارشناسان وقت‌های اخیر بسیاری از این زنانی در نیمه راه مانده یگانه راهی نجات خود و تربیه فرزندان بسرابانشان را در آموزش کسب و هنر دیدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افتتاح یک مرکز کامپیوتری برای زنان کم بضاعت در ناحیه رشت.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی، یک کارگردان تاجیکی مقیم قزاقستان اخیراً نواربرداری فیلمی مستنده را به پایان رسانیده است که داستان تلخی یک واحدی پاسداران صلح قزاقستان را تصویر میکند. داستان بیش از 10 سرباز قزاق را که زمان جنگ های شهروندی در تاجیکستان کشته شدند. نصیب جان امانی، خبرنگار رادیوی آزادی در المعطا، با مؤلف فیلم صحبت آراست و برای ما این گزارش را فرستاد.
فیلم مستند کزبات یا بتالیون قزاقستان رویداد 7 اپریل سال 1995 را در بر میگیرد. آن را سربازان قزاق که طبق عهدنامه کشورهای سابق شوروی به مرز تاجیکستان و افغانستان فرستاده شده بودند، در احاطه نیروهای مخالفین میمانند. نیروهای مخالفین که از آن سوی دره پنج گذشته بودند، به طور ناگهانی به این نیروها هجوم میکنند و در نتیجه 17 سرباز قزاق در این محاربه کشته میشوند. طور محمد غلی ساتوف، سردار اداره امور تربیتی و اجتماعی و حقوقی وزارت امور داخلی قزاقستان میگوید این بتالیون نیروی صلح‌خواه بود که به حکومت تاجیکستان در تامین حمایت مرزهای کشور یاری میرسانید.
میراتورچسکه подразделение, которое оказывало помощь правительству Таджикистана в обеспечении охраны государственной границы своей.
بتالیون تی سال‌های 1995 تا سال 1999 در مرز تاجیکستان جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که الان نیز شوین خطر وجود دارد، همچنین مقاومت به نیروهای بنیادگرا فعالیت نمود. این فیلم با کوشش کارگردان تاجیکی مقیم قزاقستان رستم آدینایف آفریده شده است. رستم میگوید آنان مقصد داشتند که درباره کزبات فیلمی بدیعی آفرند، ولی چون چند قبل در قزاقستان از آنها خواهش کردند که درباره آن واقعه فیلمی مستندی بسازند، به این کار دست زدند. برای روی صحنه آوردن فیلم آنها با سربازان قزاق و پدر و مادران آنها صحبت کردند و مطلب بسیار جمع آوردند. همچنین فیلم آفران به تاجیکستان سفر کرده در آنجا نیز لحظه های علاهده فیلم را به نوار گرفتند. رستم میگد آنها توسط تاشکند و خوجند و دوشنبه تا به بدخشان رسیدند و در راه شاهد دیگرگونی های جدی در حیات تاجیکستان شدند. رستم ابراز میدارد در خوجند و مسشاه چینایی ها راه میسازند. ما توسط نخب انزاب گذشتیم. در درواز ایرانی ها راه بنیاد میکنند. همچنین ما دیدیم که چطور از جانب تاجیکستان با آن سوی دریا و برادران افغانستانی تراکتور و کماز و اکسکواتور فرستادند و به این مناسبت بزم آراستند. ما این رویداد خرسندی بخش را نیز به نوار گرفتیم و درباره راهسازی ایرانی ها نیز فیلم مستند برداشتیم. به گفته آقای آدینایف همه این رویدادها برای او که مدت زیاد دور از وطن بود و بعد گذشت سالها به بدخشان سفر میکرد چه تأثیرات فراموش ناپذیر باقی گذاشت. همراهان قزاقش نیز بار اول طبیعت زیبا منظر تاجیکستان را دیده انگشت حیرت گزیدند. کارگردان فیلم کازبد اصرار میکند که همه این رویدادها به وی الهام تازه بخشید و چون بسیار کارگردان های تاجیکی دور از وطن، او نیز آرزو دارد که درباره حیات امروزی مردم تاجیک فیلمی آفرد و نشان دهد که همه گونه جنگ عاقبتش خرابی است و تنها وحدت و اتحاد و صلح و صلاح و اندیشه و تلاش همگان چه خرد و چه بزرگ برای آبادی وطن تاجیکستان را سوی پیشرفت و شکوفایی خواهد برد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
داستان هلاکت 17 سرباز قزاق در جنگ شهروندی تاجیکستان در یک فیلم کارگردانی تاجیکی مقیم قزاقستان و باز هم از رویدادهای فرهنگی. اخیراً در شهر مسکو با ابتکار پژوهشگاه زبانشناسی اکادمی علوم روسیه جلد هفتم کتاب زبانشناسی ایرانی نشر شد. محققان میگویند که از این کتاب در مکاتب عالی روسیه برای آموختن زبان تاجیکی استفاده خواهند کرد. گوش میدهید به گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو، امید جیهونی.
پژوهشگاه زبانشناسی فرهنگستان علوم روسیه هفتمین جلد مبانی زبانشناسی ایرانی را اخیراً منتشر کرد. استادبانو یلینا ملچانوا، رئیس شعبه زبانها و گویش‌های ایرانی در پژوهشگاه زبانشناسی به رادیو آزادی گفت این کتاب آخرین جلد از سلسله کتاب‌های زبانشناسی ایرانی است و پژوهش‌های 40 ساله دانشمندان روسیه را در زمینه زبان‌های ایرانی باستانی، میانه و نو جنبست می‌کند.
این چاپ کردن سلسله این کتاب سال‌های 60 شروع شد. بنیانگذاران آقای پروفسور وسیلی آبایف، خانم رستارگویو، آقای یفیموف و پروفسور میخائیل باگالوبوف است که سلسله این کتاب تأثیر زیادی در ایران شناسی بین المللی دارد. در ایران طرحی است که این سلسله را به زبان فارسی ترجمه بکنند.
نخستین فرهنگ زبانشناسی ایرانی در آلمان در سالهای 1895-1901 منتشر شده و رهنمای زبانهای ایرانی نام داشت. این کتاب سرآغاز پژوهش‌های زبانشناسی ایرانی شمرده می‌شود و سلسله کتاب‌های مبانی زبانشناسی ایرانی ادامه همین فرهنگ است. پژوهش و آموزش زبانهای ایرانی از جمله زبان فارسی در روسیه پیشینه درازی دارد، اما آموزش زبان تاجیکی همچون زبان رسمی جمهوری تاجیکستان در روسیه و دیگر کشورهای جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز یافت. استاد باخشا لشکربیکوف، کارمند ارشد علمی پژوهشگاه زبانشناسی، میگوید زبان تاجیکی همکنون در چندین دانشگاه کشوری و نظامی روسیه تدریس میشود و افزود که زبانهای فارسی، تاجیکی و دری در دانشگاههای روسیه همچون سه شکل ملی زبان فارسی تدریس میشوند.
طرز تدریسی که ما پیش گرفته بودیم این بود که ما به طریق مقایسوی زبان فارسی، تاجیکی و دری را برای شاگردان تدریس میکردیم. از دید ما این سه زبان در امروز سه شکل ملی زبان فارسی هستند که در ایران، افغانستان و تاجیکستان گسترش یافتند. ما ضمن تدریس این خصوصیات خاص را به نظر میگیریم. اصلا تکیه ما به زبان تاجیکی است، ولی در اون جایی که تفاوت میان تاجیکی و فارسی یا تاجیکی و دری باشد، ما اونم به دانشجو میگوییم که این چیزا را باید خوب بفهمه.
همکنون زبان تاجیکی در اینستیتوت کشورهای آسیا و آفریقا و وابسته به دانشگاه لمناسوف، اینستیتوت روابط بین المللی، اینستیتوت زبانشناسی، دانشگاه علوم انسانی، اکادمی امنیت کشوری و دانشگاه مهندسی نظامی آموزانده می شود. همزمان در بزرگترین کتاب فروشی های مسکو، کتاب های درسی و خودآموزی زبان تاجیکی دسترس دانشجویان و زبان آموزان است. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی. ساعت در شهر پراگا 5:53 بامداد و در شهر دوشنبه 8:53 سحر. در حالی که در وادی های بدخشان بهار حکمرانی می کند و خیابان های شهرها گل پوشند، مازی های بلندکو و اقبه ها پر برف بوده، حرکت نقلات در این جای ها مسدود شده است. ساکنان محلی، ساکنان این مازی های، یعنی مازی های بلندکوهی بدخشان به خبرنگار ما میرزا جلال شاجمال گفتند که آنها این گونه برف زیاد را سالها باز یاد ندارند.
در روی خورق اش و خورق قلمه اقلیم سرد و ویژه شرخی کشور به معنای تومش اکمرون است. اگرچند در مرکز ولایت مختار بدخشان درختان علاقه گل کرده و بیشترشان غوره بستند، اما در اغبه کوی تیزک نوی شغنان واقع در 170 کلومتری مسیر خورق قلمه در استونه نوی مرغوب رو تو با اول هر لحظه از برف پر و برای حرکت نقلات ساعتوی در روز بسته می شود. بنابر نبود تکنیک روح توزه کنی، رانندگان مجبور هستند که با دست برف را توزه کرده بازو به مشقت برایشان روح کشویند. رانندگان شرکت پومیر انرژیک به منظور انتقال تجهیزات برای نیروگوی برقی نوی مرغوب به سفر برآمدند، هیچ گمان نداشتند که در ماه مای روح را بسته در میوبند. یکی از رانندگان وفادیک شامیروف اوید به وضع موجود روح بیان داشت:
انا خودتان دیده است که ما برای گیس مرغوب ترانسفورماتور برده استودیم. برای همین انا رو محکم است. ما قریب 3-4 ساعت استودگی در اینجا. اغبه کوتیزک موی ما یکون وقت رو محکم نبودن. این سال برای بوریدن برف زیاد شمال سخت وزیده است و رو را هم محکم کرده است. برای همین رو محکم شده است. حاضر انا روی کلماک شده است. ماشینوی بسیار از دوشنبه می بینم، ماشینوی کلون. بعد ماشینوی مایده که با رایون مرغوب رفت و آمد دورن. رو محکم رو سوزویم. برای همین یک تراکتر نمی توانم که در اونجا بیورن که رو را توزه کنن. گفتن یک تراکتر آوردستن که وای بردستن طرف رو را توزه نکردست و بردستن بزرده را دا. اونجا یک شرکت قطعی کور کردستن استوده. در این رو سلاکه بسیار موشین رو میخواند. برای همین نور ما با تو مرغوب مورا نمی رسوند. اونو باور نمی کنند. رو چنو وزنین است که در قریب در 2 کیلومتر رو قریب یک ساعت در تایی میکنی.
با گفته ساکنان جیلونده دی این نزدیکترین باغبا برای نخستین بار تای سالوی آخر ساکنان پومیر شرقی شاید بارشات زیادی برف شدند. به بیوتون قیابیکو و یک ساکن دی ای میگوید:
من این سال بعد اوا می خیلی مشاهده کردم که اوا بسیار هم گرم بود. زمستان ها قدر خنک نبود اما برف بسیار بورید. من به خونه ما هم بسیار ضرر کرد. بسیار دیوارا برشکاف شد. بالاهای پوش من همه بارو من برفا همه چی کرد؟ افلاس کرد. خارجا در من موی اپریل 15 موی وای بالا خود قطعی لیج موندن پایان فرامدن. 3 کس بودن. 2 دختر بودن و 1 پسر بود.
اگرچند شمال و برف پر را در مسیر خورو مرغوب قلمک اوکم رونی داشته ار لازم می تواند برای حرکت نقلات مشکلات ایجاد کند، اما مقامات می گوید که گذرگوی مرزی قلمه رسمان باز شده است. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، اغبه کوی تیزک، شغنان.
افزایش مشکلات مردم مازی های بلندکوهی بدخشان بر اثر باریدنی برفی زیاد. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 11 می سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای یک و یک شما روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
سبوهی زدم خیرقه حرام است، بر من که سبوهی زدم خیرقه حرام است. ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است؟ ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است؟ هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. حالی بناگوش مگر دانه ای دام است دامی دلی صاحب نظرانت همیگی سوز آن حالی بناگوش مگر دانه ای دام است بر من که سبوهی زدم خیر قهرام است بر من که سبوهی زدم خیر قهرام است ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است هر کس و جهان خرمی پیش گرفتند هر کس و جهان خرمی پیش گرفتند ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است